ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. ساعت 22 به وقت تهران و صدای رادیو فرداست. شنوندگان گرامی، خوش اومدید به این بخش خبری تحلیلی 30 دقیقه از رادیو فردا در شامگاه چهارشنبه 27 تیر ماه 1397 خورشیدی، برابر با 18 ژوئیه. مجله شبانگاهی رو در این ساعت تقدیم شما میکنیم. رضا جمالی هستم. پیش از اعلام و ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم الهه روانشاد همراه میشیم، مشروع خبرها رو از اون میشنویم و بعد هم گزارش های تحلیلی رو تقدیم شما خواهیم کرد.
شب بخیر شنونده گرامی. دادگاهی در ترکیه روز چهارشنبه به رغم فشار دولت آمریکا حکم زندان یک کشیش کلیسای پروتستان در ازمیر را پس از 2 سال زندان بار دیگر تمدید کرد. اندرو برانسون، شهروند آمریکا که بیش از 2 دهه در ترکیه زندگی کرده، حدود 2 سال پیش بازداشت شد. دولت ترکیه او را به فعالیت‌هایی که تروریستی و جاسوسی توصیف شده متهم کرده. اتهام ارتباط با شبکه فتح‌الله گولن و همچنین حمایت از حزب کارگران کردستان می تواند منجر به صدور حکم 35 سال زندان شود. آقای برانسون با رد این اتهامات آنها را شرم‌آور خوانده. این 3 بار است که دادگاه ترکیه تقاضای آزادی این کشیش را رد می کند. دادگاه بعدی آقای برانسون به روز 10 مهر ماه آینده موکول شده است. مدیر بانک سرمایه‌گذاری اروپا میگوید این بانک با سرمایه‌گذاری در ایران عملکرد جهانیش را به خطر می‌اندازد. ورنر هویر روز چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران در بروکسل گفت بانک حامی تلاش‌های اتحادیه اروپا برای حفظ برجام است، اما اعتقاد دارد ایران جایی است که بانک تحت مدیریتش نمی‌تواند در آن نقش فعالی ایفا کند. در همین مجله گزارشی در این باره خواهید شنید. نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران اعلام کرد که بر اساس بسته‌های پیشنهادی اروپا به جمهوری اسلامی، خرید نفت ایران از سوی اروپا به صورت تهاتر، یعنی معاوضه با کالا، انجام خواهد شد. به گزارش وبسایت اتاق بازرگانی ایران، پدرام سلطانی گفت به نظر می‌رسد اروپا می‌خواهد این تبادلات به صورت تهاتر انجام شود، یعنی به جای پرداخت مستقیم پول نفت، آن را در حسابی منظور کنند تا خرید ایران از اروپا از آن طریق انجام شود. مقام‌های اتحادیه اروپا هنوز به این اظهارات واکنشی نشان ندادند. محمد جعفر منتظری، دادستان کل ایران، میگوید حکم بابک زنجانی اعدام است و او قطعاً اعدام می‌شود. آقای منتظری روز چهارشنبه در جمع بسیجان در مشهد گفت که قضات در پرونده‌های همچون مؤسسه اعتباری سامن الحجج و بابک زنجانی به دنبال بازگشت بیت المال هستند. او افزود وگرنه بدانید حکم بابک زنجانی اعدام است و قطعاً اعدام می‌شود. این اظهارات در حالی بیان می‌شود که پیش از این رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، رد مال از سوی او را در تخفیف حکم اعدام صادر شده برای موکلش مؤثر دانسته بود. بابک زنجانی متهم است که 1 میلیون بشکه نفت را از شرکت نفت ایران تحویل گرفته و از مبلغ 2,700,000,000 یورو که موظف بوده پرداخت کند، 160 میلیون یورو پرداخت کرده و مابقی را صرف امور شخصی خود کرده است. رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران میگوید دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در جریان سفر گذشته حسن روحانی به مقر سازمان ملل متحد در نیویورک، 8 بار درخواست مذاکره با او را داده است که این درخواست ها از طرف حسن روحانی مورد قبول قرار نگرفته. محمود واعظی نصارات روز چهارشنبه پس از جلسه هیئت دولت ایران در گفتگو با خبرنگاران بیان کرد حسن روحانی اواخر شهریور ماه سال گذشته برای شرکت در 72 نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد به نیویورک رفته بود. روز سه‌شنبه دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، ابراز امیدواری کرد که مقام‌های ایران زمانی با واشنگتن تماس بگیرند و ایران و آمریکا به یک توافق تازه برسند.
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم الهه روانشاد شنیدید و نگاهی داریم به فهرست برنامه‌های مجله شبانگاهی. مخالفت نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با مقررات ویژه مالی FATF چه تأثیری بر آینده مناسبات مالی ایران خواهد داشت؟
هیچ لزومی ندارد که ما بریم چیزهایی رو که نمیدونیم تهش چیست به خاطر اون جهات مثبت و جنبه‌های مثبت اونها رو قبول می‌کنه.
رئیس سازمان انرژی اتمی ایران از تکمیل کارخانه روتور برای استفاده در سانتریفیوژهای پیشرفته خبر داد. ابراز تردید بانک سرمایه گذاری اروپا از سرمایه گذاری در ایران.
این پاسخ ارزیابی بانک سرمایه گذاری اروپا در مورد کار با ایران آشکارترین عکس العمل سیستم بانکی اروپا است در برابر عمیق‌تر شدن کرده بودن در سیستم مالی پولی ایران.
و گزارشی خواهید شنید درباره روز جهانی نلسون ماندلا. همراه ما بمانید در مجله شبانگاهی از رادیو فردا. ایران چشم انتظار آن است تا اروپایی ها بسته پیشنهادی طراحی کنند که انتظارات آنها را از برجام بدون آمریکا محقق کند. سیاستمداران اروپایی بران هستند تا شرایطی فراهم شود که بر مبنای آن شرکت ها و بانک‌های اروپایی بتوانند از گزند تنبیه و تحریم آمریکا در امان بمانند و کار با ایران را ادامه دهند. اما فارغ از این دردسرهای تحریمی و سیاسی، اقتصاد ایران به ویژه شبکه بانکی برای پیوستن به بانکداری بین‌المللی مانع دیگری نیز پیش رو دارد و آن فشار کارگروه ویژه اقدام مالی است برای آنکه ایران مقررات مورد نظرش را بپذیرد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم آرش حسنیا.
این سخنان رهبر جمهوری اسلامی ایران در جمع نمایندگان مجلس برای خیلی ها به معنای فصل الخطاب و تعیین تکلیف لوایحی بود که دولت آنها را در چارچوب پذیرش الزامات کارگروه ویژه اقدام مالی FATF به مجلس ارائه کرده بود.
بعضی از این معاهدات بین‌المللی و کنوانسیون ها مواد مفیدی دارند. خیلی خوب، اشکالی نداره. بنده هم در مورد همین چیزهایی که اخیراً در مجلس مطرح شد در این چند ماه اخیر گفتم مجلس مستقلن خودش قانون بگذراند. فرض کنین مبارزه با تروریسم است یا با پولشویی است، بنشینن یه قانون بگذرونن.
اما پس از آن سخنان آیت الله خامنه ای، شماری از نمایندگان از تلاش های حسن روحانی و علی لاریجانی برای مجاب کردن رهبر جمهوری اسلامی ایران خبر دادند تا زمینه تصویب این لوایح و تبدیل شدنش به قانون مرتفع شود، چرا که بدون تصویب این قوانین و پیوستن به این مقررات، ادامه استفاده ایران از خدمات بانکی بین المللی بدون تحریم، با تحریم، بدون برجام یا حتی با برجام ممکن نخواهد بود. از این 4 لایحه، 2 لایحه در داخل ایران طراحی و تدوین شده است. اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم از این جمله اند. و 2 لایحه دیگر مربوط به پیوستن به کنوانسیون‌های بین‌المللی است. یکی الحاق به کنوانسیون بین المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و دیگری الحاق به کنوانسیون سازمان ملل برای مقابله با جرائم سازمان یافته فراملی معروف به پالرمو. از میان این دو لایحه، اولی با تصمیم نمایندگان مجلس 2 ماه مسکوت مانده و دیگری یعنی کنوانسیون پالرمو تصویب شده است. با این حساب از این 4 گانه 3 لایحه از تصویب مجلس گذشته، اما در شورای نگهبان 2 لایحه از این 3 مصوبه مجلس به دلایلی رد شدند. دلایلی که عباس علی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم با آنها اشاره دارد.
پالرمو قبل از عید برای ما اومد که خب اشکالات ترجمه زیادی داشت. مجلس اشکالات رو برطرف کرد. در هفته گذشته 3 تا ایراد داشتیم بهش که 2 ایرادش هم قابل حل هم جزئی است. یه ایراد هم آیین فقها داشتن به یکی از موادش، به دلیل اینکه حکم مصادره اموال رو داشت و آیین فقها گفتن جایی که اموال شرعاً به درستی تحصیل شده است، اگر ما بخوایم به طور مطلق بگیم که این مصادره بشه، اطلاق اون رو خلاف شرع است. اما در این بین هم مجمع تشخیص مصلحت به دلیل انطباق با سیاست‌های کلی پالرمو رو مورد بحث و بررسی قرار دادن، 2 تا ایراد برای ما ارسال کردن که ما اینها رو هم به مجلس اعلام کردیم. یکی مغایرت با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستش و یکی هم مغایرت با سیاست‌های کلی و کلان امنیتی هست.
قاسم شعله سعدی نماینده اسبق مجلس و حقوقدان در تهران درباره فرایند رد شدن این لوایح در شورای نگهبان توضیحاتی دارد.
ببینید، جمهوری اسلامی فعلا در یک بنبست دو سره گیر کرده. اگر بخواد این رو واقعا تصویب کنه، اون وقت به موجب این قانون در واقع اون مقررات FATF رو رعایت میکنه و نمیتونه دیگه به گروه ها و تشکیلاتی رو که از نظر مثلا بین المللی تروریستی تلقی میشن ولی ایران اونا رو تروریست نمیدونه نمیتونه کمک مالی بکنه. اگر رد بکنه خب حالا که تحریم ها در پیش هست این هم میتونه مزید بر علت باشه و ایران رو دوباره میبرن تو لیست.
در روزهای گذشته دو نامه نیز مرتبط با این لوایح به رسانه ها راه یافتند. یکی نامه حسن روحانی به احمد جنتی دبیر شورای نگهبان است که در آن با اشاره به مهر تایید رهبر جمهوری اسلامی ایران پای مصوبات شورای عالی هماهنگی اقتصادی از شورای نگهبان خواسته تا کار تصویب این لوایح را تسریع و تسهیل کند. و نامه دیگر نظر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام محمود شاهرودی به احمد جنتی است که لایحه پیوستن به کنوانسیون پالرمو را با سیاست‌های کلی نظام مغایر دانسته. این که به طور معمول ورود مجمع تشخیص پس از باقی ماندن اختلاف نظر میان مجلس و شورای نگهبان و اصرار هر کدام به نظر خود صورت می‌گیرد یک وجه ماجرا است. وجه دیگر نامه رئیس مجمع با امضای دبیر مجمع یعنی محسن رضایی است به جای مصوبه مجمعی که اعضای آن به 45 نفر میرسند. اما گذشته از اینها این همه مخالفت و مقاومت در برابر به جا آوردن خواسته های گروه اقدام ویژه مالی FATF برای چیست؟ اصولگرایان در ایران نگران چه هستند؟ رضا علیجانی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس فرانسه به ریشه های این مخالفت ها میپردازد.
آقای خامنه‌ای نگاه توطئه محور و بدبینانه و سیاسفید مناسبات جهانی و جمله نهادهای بین المللی داره. دلیل دومش این هست که حکومت ایران بیشترش اهل منبر و خطابه و شعار هستند و ایران معمولا زندانی شعارهای خودش میشه. و نکته سوم هم این هست که آقای خامنه‌ای طرفدار جریان تونروی امنیتی نظامی است که به دولت پنهان معروف شده.
به گفته احمد علوی اقتصاددان مقیم سوئد صرف نظر از تحریم‌ها و محدودیت‌های سیاسی در برابر نظام بانکی ایران، نظام بانکی ایران در عرصه بین‌المللی از ریسک‌های پولشویی رنج می‌برد.
اخیراً یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس در اونجا آمده که یکی از دلایل انزوای بانکی بین‌المللی ایران مشکلات تحریم‌ها نیست، بلکه ما مشکلات داخلی داریم به این معنا که ریسک پولشویی در ایران بسیار بالاست و اقتصاد ایران غیر شفاف است. در سال‌های گذشته بجز سال 2013 در بقیه سال‌ها ببینید سال 2017 ایران رتبه اول ریسک پولشویی در جهان رو داشته.
در روزهای گذشته و در گرماگرم اینکه اروپاییان به دنبال طراحی بسته‌ای تشویقی برای ترغیب ایران بر سر ماندن در برجام بدون آمریکا هستند، تمام راه‌ها به FATF و مقررات حوزه مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و جرائم سازمان یافته منتهی می شود.
گزارش همکارم آرش حسن نیا بود از مخالفت برخی نهادهای نزدیک به رهبر جمهوری اسلامی با موضوع FATF یا همون مقررات ویژه مالی و تأثیر اون بر آینده مناسبات مالی ایران با بانکداری بین المللی.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما دو هفته پس از آنکه نمایندگان پارلمان اروپا به طرحی رأی دادند که به بانک سرمایه گذاری اروپا اجازه می دهد با ایران همکاری کند، اکنون به گزارش خبرگزاری رویترز رئیس بانک سرمایه گذاری اروپا اعلام کرده که این بانک فعالیت‌های جهانی خود را با سرمایه گذاری در ایران به خطر می اندازد. بانک سرمایه گذاری اروپا بازوی اصلی اتحادیه اروپا برای اعطای وام است و این بانک از این هراس دارد که همکاری با ایران توانایی این بانک را برای دسترسی به سرمایه در بازارهای آمریکا به خطر بیاندازد و پیامدهای گسترده‌ای هم برای داد و ستد این بانک داشته باشد. مهرداد عمادی تحلیلگر مسائل اقتصادی در بریتانیا در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از دلایل عدم تمایل بانک سرمایه‌گذاری اروپا در همکاری با ایران می‌گوید.
این پاسخ ارزیابی بانک سرمایه‌گذاری اروپا در مورد کار با ایران آشکارترین عکس العمل سیستم بانکی اروپا است در برابر عمیق‌تر شدن که بودن در سیستم مالی پولی ایران. و در این راستا سرپرست بانک برای بار دوم این رو گفت که به خاطر یکی از تاریک‌ترین سیستم‌های بانکی که می‌خواد با اروپا کار کنه این ایرانه، به خاطر این تاریکی بانک نمی‌تونه، چون بانک در درجه اول مسئولیتش در این راستاست که تمام مقررات خود اتحادیه اروپا و مقررات جهانی رو در مورد مبارزه با پولشویی و شفافیت اجرا بکنه. و اینجا من متاسفم بگم که اینجا حرف بانک پیش خواهد رفت، برای اینکه اتحادیه اروپا نه آقای یونکر رئیس کمیسیون اروپا نه آقای تاسک رئیس شورای اروپا میتونن درخواست کنن، چون این درخواست غیرقانونی خواهد بود که شما علارغم این کدر بودن ادامه بدید. این در حقیقت در درون اقتصاد ایران ما این مسئله پولشویی که داریم انقدر عمیق و انقدر خطرناکه. ما الان دامنه ها اینو در یونان، در برخی از کشور، در مالتا، در حتی در اتریش اینو میبینیم که این پولشویی هایی که شده چه مقدار مسائل مربوط به بانک های این کشورها رو در خود آلمان به خطر انداخته. به این خاطر این نه دور از انتظار بود و نه متاسفانه با عدم همکاری تهران در آلتایم رده که نشان ندادن اون تمایل و اون کوشش رو برای امضای این کنوانسیون و تبدیلش به قوانین محلی اروپا نخواهد تونست این رو پیش ببره.
بانک سرمایه گذاری اروپا میگه که نقش جهانیش با سرمایه گذاری در ایران در معرض خطر قرار میگیره. همزمان گفته که هیچ بانک اروپایی وجود نداره که در حال حاضر بتونه در ایران و یا با ایران کار کنه. اما سوال از شما این هست که آقای عمادی، چگونه است که اتحادیه اروپا میخواست که بانک سرمایه گذاری اروپا در ایران سرمایه گذاری کنه و این هفته هاست که ادامه داره؟ اتحادیه اروپا چیزی میگه، بانک سرمایه گذاری اون رو تایید نمی کنه، باز دوباره اتحادیه اروپا چیز دیگری میگه و بانک سرمایه گذاری در نهایت اکنون به این صراحت اون رو پس میزنه.
خب این مشاهده شما به نظرم مشاهده درستیه و یک تضاد نشون میده هم در بیرون در اتحادیه اروپا و در غرب کل به صورت کلی در برابر ایران و هم در درون ایران. تضادش بیرون اینه که اتحادیه اروپا با تمام توانش میخواد که برجام رو حفظ کنه. این رو یک مسئله مستقیم مربوط به امنیت غرب آسیا و جنوب اروپا میدونه و یک چیزی که بوتهای خیلی جدی برای اروپا میتونه داشته باشه و این تمرکز اونجاست. بانک سرمایه‌گذاری اروپا یک همچین نگرانی نداره. اون یک بانک مؤسسه مالیه که مسئولیت درجه اولش انجام شفاف فعالیت‌های مربوط به سرمایه‌گذاری اتحادیه اروپا، نظارت بر اینا و نحوه اجرای قوانین مبارزه با پولشویی داره. این دوتا با هم همخوانی ندارن و این سبب که حتی وقتی که دولت ایران میخواد برجام رو تداوم بهش بده، در درون ایران میبینیم که نیروهایی که بسیار بسیار از دولت پرتوان‌تر هستن میگن کنوانسیون مبارزه با پولشویی یک خیانته و هر گونه امضای این به معنای تسلیم شدن به دشمنان ایرانه. یعنی وقتی شما این تفاوت رو دارید در درون ایران، انعکاس این تفاوت هم در بیرون خواهید داشت که بانک به اون بخش فرادولتی جواب میده که خب شما که نمیخواید عضو بشید، میخواید این کدر بودن، این پولشویی ها، این فساد مالی وحشتناک در ایران رو، ایران فقط سه رتبه از سومالی بدتره در مورد کدر بودن. یعنی ما بین 189 کشور فقط سه فاصله داریم با سومالی در مسائل مربوط به بانک با بانک کار کردن، نه شاخص کلی. خب از اون طرف هم اتحادیه اروپا میگه ما 5 سال رو این سرمایه گذاری کردیم که این به جای برسه، این توافق در مورد غیر اتمی شدن پروژه هسته‌ای ایران. این دوتا با هم دیگه همخوانی نداره، به خاطر اینکه اتحادیه اروپا یک مسئله سیاسی با بوت‌های امنیتی، بانک یک همچین دغدغه‌ای نداره. در درون هم این هست که کسانی که نمیخوان ایران عضو پولشویی به مبارزه با پولشویی بشه، نگران پرداخت‌هایی هستن که خودشون دریافتن به انتقال‌های ارزی. دولت این نگرانی رو نداره، دولت نگران اینه که اقتصاد بدتر از این بشه، سیستم اقتصادی دچار فروپاشی بشه. ما دچار تضاد بیرون با بیرون و داخل با داخل هستیم که متاسفانه لااقل در این لحظه که شما با من صحبت میکنید، نه در خارج از ایران و نه در ایران به نظر نمیرسه که ما راه حلی بتونیم برای این پیدا بکنیم.
مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن بود و ارزیابی داشت درباره دلایل عدم تمایل بانک سرمایه گذاری اروپا در همکاری با ایران. این گفتگو رو همکارم الهه روانشاد انجام داده بود. و اما فرصتی است که به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای روحانی، میخوای وزرا و دولتی ها رو عوض کنی؟ دکتر جان، این فرش جمهوری اسلامی شما رو بید فساد و راند خورده و به کلی از بین برده. دست بهش بزنی اصلا میپاشه. بی خیال تعویض شو برادر. البته دکتر جان، ما که میدونیم باز دوباره میخوای ملت رو رنگ کنی و کلک تازهی بزنی، ولی لااقل به این سخن شاعرم توجه کن. خانه از پای بست ویران است، خواجه در بند نقش ایوان است.
من یکی از دوستام دانشجوی دندون پزشکیه، دیدم عکس خامنه‌ای رو تو اینستاگرامش پست گذاشته. من براش نوشتم این دیگه چیه؟ به قولن شما تحصیل کرده ای، روشن فکری، این تصویر رو چرا گذاشتی؟ گفت میخوام وام بگیرم. دومی، یکی دیگه از بچه ها اومد عکس خامنه‌ای رو گذاشت، بازم همون اینستاگرام پست. گفتم این چیه؟ گفت ما خانواده جانبازیم. به نظر من این افراد با این تفکر باعث و بانی بحران‌های الان کشور ما شدن.
این دوستانی که میگن حجاب مسئولیت میاره برای خانوما، این نه تنها توهین به خانوماست بلکه توهین به مردای جامعه است.
خدمت آقای خامنه‌ای عرض میکنم که آقای خامنه‌ای خواهشن به خاطر این بچه هایی که داخل مدرسه شین‌آباد سوختند شخصا وارد بشید، حکم حکومتی بدید، هر کاری میخواهید بکنید بکنید. این بچه ها داره زندگیشون داغون میشه، هیچ کس توی مملکت پاسخگو نیست. خودتون لطفاً یه توصیه مستقیمی بکنید، شاید به بعضی این دخترها برسن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
شنونده مجله شبانگاهی هستید. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید ایران کارخانه‌ای ساخته که میتواند روزانه برای 60 سانتریفیوژ روتور تولید کند. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، علی اکبر صالحی روز چهارشنبه گفت که تلاش کشور برای کسب اورانیوم به ذخیره معادل 950 تن است. به این میزان را در جهت اهداف بلند مدت تعیین شده از سوی رهبر جمهوری اسلامی در رسیدن به 190 هزار سو واحد کار دستگاه سانتریفیوژ برای غنی‌سازی اورانیوم کافی ذکر کرده است. همکارم بکتاش خمسه‌پور درباره اظهارات علی اکبر صالحی دیدگاه‌های بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای رو در وین جویا شده که با هم می‌شنویم.
اگر شما مصاحبه یا گفته های ایشون رو به نقل از ایلنا بخونید میبینید بسیار چیزای متناقض توشه، به این واضحی نیست. من فکر میکنم عمدن دو پهلو صحبت میکنه آقای صالحی. از یه طرف میگه ما مقدمات فراهم کردیم، از یه طرف دیگه میگه اگه بخوایم همچین تعدادی تولید بکنیم احتیاج به مصالح داریم که ظاهراً آسانی در دسترس نیستن. صحبت ایشون تناقضای بسیار داره. مثلا یه جا دیگه میگوید که برای سانتریفوژ در ابعاد 190 هزار بخوایم داشته باشیم باید ذخایر اورانیوم هم به قدر کافی داشته باشیم، و یه طرف میگه ما 950 تن داریم، یعنی 550 تنی که ایران تاریخاً داشته به اضافه 400 تایی که بعد از برجام خریده. در واقع روشن نمیذاره اون 550 تن که قبلا بوده بخشش مصرف شده.
آقای بیات بفرمایید که اصلا چرا این دو پهلوگویی که شما اشاره میکنین به چه علت میتونه باشه؟
به نظر من دو پهلوگوییش اصولا کل صحبتش و دو پهلوگوییش دو تا هدف داره. دو پهلوگوییش برای این است که در تناقض نیفته با برجام، یکیش اینه. یکی دیگر این که به لحاظ داخلی شما میبینید در همین گفتگو هم یا مصاحبه هست در ایلنا منتشر شده، شما میبینید صحبتاش متوجه مخالفان داخلی هم هست، کسانی که در داخل احتمالا هم مثل دلواپسان و اینا که نقد میکنن چرا اصولا برجام انجام دادیم از این صحبت ها. یک بخشش اینه، یک اون که مربوط به خارجی اینه که به نظر من یک تهدید هم توش نهفته است. میخواهد بگوید که اگر روند به این ترتیب ادامه پیدا کند ما برمیگردیم به برنامه غنی‌سازی شدید هستیمون، و طبیعتاً معنی تلویحش هم اینه که به سمت بمب‌سازی میریم.
یعنی به عبارتی آقای بیات ایشون خواسته بگه که هم جواب مخالفین و یا منتقدین داخلی رو بده، هم خارجی رو بده، و هم در عین حال برجام هم نقض نشه. ولی اگر به شکل عملی این فعالیت‌ها داره فرض کنیم صورت میگیره. البته خود رئیس سازمان انرژی اتمی ایران علی اکبر سالی گفته ایران تعهداتی رو نقض نکرده، مطابق تعهدات داره عمل میکنه، ولی اگر این فعالیت ها به شکل عملی داره انجام میشه، از نظر شما تخطی نخواهد داشت از اون تعهدات توافق هسته‌ای؟
نه، نکنید در این حدی که آقای صالحی میگه تخطی ندارد، اما قاعدتا طبق برجام اینه که ایران بعد از 8 سال میتواند سانتریفوژهای نسل جدید بسازد و وارد عمل بکند. تا اون تاریخ فقط اجازه آزمایش داره، نمونه های آزمایشی فقط داره در تعداد خیلی محدودی. آقای صالحی در واقع منظور ما داریم تدارک میبینیم، تدارک دیدن تا تولید کردن بسیار فاصله داره. خب از این لحاظ گفتم در واقع دو پهلو صحبت میکنند، اعتماد بله ما این قابلیت چه داریم و خواهیم رفت هم به درونیا هم به بیرونیا به عنوان تهدید، اما اون جوهر واقعی در واقع توش نیست، جوهر واقعی که مثلا نقض برجام بکنه.
بهروز بیات کارشناس مسائل هسته‌ای در وین بود و ارزیابی داشت به سخنان رئیس سازمان انرژی اتمی ایران.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و اما امروز روز جهانی نلسون ماندلاست که مصادف با 100 سالگرد تولد اوست. مراسم امسال بر تلاش بر مبارزه با فقر متمرکز بود. در همین زمینه آوا اسفندیاری گزارشی داره که با هم میشنویم.
نلسون ماندلا درست 100 سال پیش 18 ژوئیه سال 1918 در یک روستای کوچک و دورافتاده استان کیپ در آفریقای جنوبی به دنیا آمد. وقتی تبعیض نژادی و رژیم آپارتاید در سال 1948 در آفریقای جنوبی تثبیت شد، کنگره ملی آفریقا نافرمانی مدنی علیه قوانین ناعادلانه را آغاز و ماندلا را به رهبری این مبارزه برگزید. پس از قتل عام شارپویل به دست ماموران رژیم آپارتاید، ماندلا با وجود اعتقاد به مبارزات مسالمت آمیز در مقابل رژیم آپارتاید آفریقای جنوبی، مجبور به انتخاب راه چریکی شد و شاخه نظامی کنگره ملی آفریقا را تشکیل داد. در سال 1962 بازداشت و به حبس ابد محکوم شد. طی 27 سال زندان که بخشی از آن را در زندان جزیره روبن سپری کرد، به مشهورترین چهره جنبش ضد آپارتاید در آفریقای جنوبی تبدیل شد. در فوریه سال 1990 در پی تحریم‌های اقتصادی علیه رژیم آپارتاید و با تلاش‌های کنگره ملی آفریقا، نلسون ماندلا از زندان آزاد شد و در سال 1993 جایزه صلح نوبل را دریافت کرد. سال 1994 در نخستین انتخابات آزاد آفریقای جنوبی به ریاست جمهوری این کشور رسید. با پایان رژیم آپارتاید، نلسون ماندلا تلاش‌های خود را برای آشتی ملی و نژادی در آفریقای جنوبی متمرکز کرد و در مقابل کسانی که او را سالها زندانی کرده بودند، روشی متفاوت در پیش گرفت. عملکرد نلسون ماندلا بعد از به قدرت رسیدن روشنگر راهی شد که چرخه انتقام و کشتار را متوقف کرد و مبارزات او و مردم آفریقای جنوبی علیه تبعیض نژادی را به یکی از بزرگترین جنبش‌های بدون خشونت در دنیا تبدیل کرد. نلسون ماندلا تنها پس از یک دوره ریاست جمهوری در سال 1999 با قدرت در آفریقای جنوبی خداحافظی کرد و تا زمان مرگ در 5 دسامبر 2013 به فعالیت‌هایی برای گسترش صلح در دنیا و اداره بنیادی برای مبارزه با فقر و ایدز مشغول بود. سال 2009 بود که مجمع عمومی سازمان ملل متحد 18 ژوئیه روز تولد ماندلا را به پاس خدمات او در رواج فرهنگ صلح، روز جهانی نلسون ماندلا نامگذاری کرد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
ساعت 22:29 است. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید در این مجله. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا radiofarda.com و صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید مراجعه کنید و در اونجا خبرها و گزارش‌های ما رو دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا اون زمان بدرود.